شب، شب ولادت با سعادت آقا حضرت حسن ابن علی بن المجتبى صلوات الله و سلامه علیه. مسئله رو کوتاه می کنیم که بیشتر بتوانیم از برکات این مولودی که امشب قدم به عرصه وجود گذاشته مجلسمون رو بیشتر مزین کنیم. حالا باز هم نثار روح مقدس حضرت حسن ابن علی سلام الله علیه صلوات خرج کنیم. ما به مناسبت بحث‌هایی که در شب‌های گذشته داشتیم بحث رو ادامه میدیم، لکن روایتی که در رابطه با بحثمون هست اون روایت رو از حضرت مجتبی سلام الله علیه خوندیم که ارتباط با بحثمون هم داشته باشه. بحث راجب به معاشرت بود و این که انسان از همنشین و رفیق و جلیس کسب اخلاق می کند. گاهی انسان تأثیر در دیگری می گذاره و گاهی دیگری تأثیر در انسان می گذاره و این بسیار مسئله مهمی است در باب معاشرت. یکی از مسائلی که پدرها و مادرها جدن بایستی بهش توجه داشته باشن مسئله معاشرت فرزندانشون هست، که فرزندان اونها با چه کسی هم نشین است. طبیعی است که هم نشین گاهی سرنوشت انسان رو عوض میکنه، گاهی خط مشی انسان رو در زندگی دگرگون میکنه، گاهی هم نشین انسان رو سعادتمند و گاهی هم نشین باعث می شود انسان رو ساقط می کنه و از بین می بره. بنابراین مسئله مجالست در اسلام بسیار مسئله مهمی است. آقا امام مجتبی سلام الله علیه در رابطه با معاشرت به یکی از فرزندانشون چنین می فرماید. می فرماین قال علیه السلام لبعض ولدهی لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره. می فرماید فرزندم با کسی برادر نشو مگر اینکه شناخت روی او داشته باشی. این تعبیر خیلی تعبیر زیباییست، حتی تعرف موارده و مصادره. ببین ورود و خروج او در کارها چگونه است. انسان یعنی فرمایش حضرت معناش این است که انسان بایستی در انتخاب دوست و رفیق اول اختبار بعد دوستی، اول امتحان بعد دوستی، اول آزمایش سپس رفاقت. انسان باید شخص رو آزمایش کند، نمیتونه بدون آزمایش انسان با کسی اطمینان پیدا بکنه و دوست بشه. چه بسا اتفاق افتاده که انسان بدون آزمایش اقدام به کاری کرده ضررهای جبران ناپذیری در زندگی متوجه انسان شده به خاطر همین که بدون آزمایش کاری انجام داد. این حدیث مشهور رو حتما از رسول خدا شنیده اید که پیغمبر خدا می فرماید المؤمنو لا یلدغ من جحر مرتین. انسان از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمی شود شخص مؤمن. یعنی اگر آزمایش کرد و در اون آزمایش نتیجه رو دید مجدداً اگر ضرر دید آزمایش نمی کنه اون رو، یعنی به سراغ اون کار نمیره. من انقاد الى طمأنینت قبل الخبره فا فقد عرض نفسه للحلچه وللعاقبت المعتبه. این فرمایش حضرت هادیه. امام هادی سلام الله علیه می فرماید اگر انسان مطمئن شد به چیزی یا به کسی قبل از آزمایش، آزمایش نکرده مطمئن شد، دستش رو گذاشت به سیم گفت امتحان میکنیم ببینیم که برق داره یا نه، بایستی اول نه با دست، باید قبل از دست انسان آزمایش بکنه ببینه این سیم برق داره یا برق نداره. تو با دستت میخوای آزمایش بکنی، خب دست گذاشتی ممکنه برق داشته باشه بکشه تو رو. من انقاد الى الطمأنینه قبل الخبره فقد عرض نفسه للهلكه وللعاقبه المعتبه. اگر کسی قبل از آزمایش اطمینان پیدا کرد، این خودش رو هلاک کرده، در معرض هلاکت قرار داده و در معرض یک عاقبتی که هی مورد عتاب قرار میگیره، گاهی خودش رو عتاب میکند که چرا چنین کردی، خودش رو شروع میکنه ملامت کردن که چرا چنین کردی. ملامت وقتی که دیگه سود نداره. پس برای انتخاب رفیق و برای انتخاب دوست و جلیس و کسی که انسان میخواد با او معاشرت کند، امام مجتبی سلام الله علیه میفرماید اول آزمایش. لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره. اول ورود و خروج او رو در کارها بشناس، ببین چگونه انسانیست، انسان مؤمنیست، انسان عاقلیست، انسان متعهدیست، انسانیست که نسبت به تو علاقمند یا دشمن توست. انسان گاهی با دشمن خودش طرح دوستی می‌ریزه و سالها هم نمی‌فهمه که این دشمن اوست، بعد به موقع ضربه می‌زنه و به موقع به حساب انسان می‌گذاره. پس لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره. ورود و خروج او رو در کارها مورد آزمایش قرار بده. حالا یا خودت این کار رو میکنی با یا با افرادی که با اون شخص در ارتباطن، از او سوال میکنی تا ببینی این شخص چگونه آدمی هست. فاذا استنبط الخبره و رضیت العشره. بعد از آنی که اختبار کردی، آزمایش کردی و راضی شدی که با او معاشرت بکنی، با او قرارداد بگذار. گاهی رفیق باعث میشه آبرو و حیثیت اجتماعی انسان رو از بین میبره. میفرماید فآخهی علی اقالت العسره والمواسات فی العسره. ببینید اسلام واقعا چقدر دقیق تو مسائل. کجا رو برای ما نگفتن؟ چه چیز رو برای ما بیان نکردن؟ تو همه شؤون زندگی و در همه مسائل دین راهنمایی‌های لازم رو کرده، ارشادهای به موقع رو کرده. این ما این که بایستی برویم و ببینیم آیین دوستداری، در آیین دوستداری اسلام چی داره، در کارهای اقتصادی اسلام چه رهنمودی رو داره. انسان تو کارهای اقتصادی میخواد وارد بشه، رهنمود داره اسلام. در کارهای سیاسی اسلام چه رهنمودهایی رو داره، رهنمود داره اسلام. در کارهای اجتماعی چه رهنمودی داره اسلام، کارهای اجتماعی اسلام رهنمود داره. در عبادت اسلام رهنمود داره. تو معاملات اسلام رهنمود داره. اینطور نیست که اسلام همینطور ما پذیرفتیم یک نمازی رو 5 وعده بخوانیم برای خدا و خودمون مسلمانیم. نه، اسلام در همه زمینه ها برای سعادت و خوشبختی انسان ها رهنمود داده. این ما این که به سراغ این رهنمودها بریم. حضرت می فرماید بعد از آنی که شخص رو آزمایش کردی و دیدی این شخص صالح برای رفاقت است، کسی که میشه باهاش دوست شد، میشود با او پیمان مودت بست، میشود با او میثاق اخوت استوار کرد، حالا در دوستی با دو تا شرط باهاش رفیق شد، با دو تا شرط. آخهی على اقاله الافراد، انسان در دوستی گاهی لغزش‌هایی از هم دیگه مشاهده میکنه. بهش بگو من باها دوست میشوم و رفیق میشوم، مشروط به این که این لغزش‌ها رو تو نادیده بگیری. اینطور نباشه تو با من دوست بشی، عیب‌های من رو در من ببینی و بری میان جامعه عیب‌های من رو بازگو کنی، آبروی من رو ببری. دوستی که برای این نیست. فآخهی على اقالت العفره، اگر عفره، عفره یعنی لغزش، اگر لغزشی در زندگی مشاهده کردی او رو اقاله کنی، او رو برگردانی، او رو نادیده بگیری. و والمواسات فی العسره، باها شرط دیگری هم بکن. اون شرط این است که روز تنگ دستی، روز سختی و روز مشکلات منو تنها نگذاری. دوست در روز آسایش نباشی، فقط به هنگام سختی ها به فریاد من برسی، دست منو بگیری. عبدالرحمن ابن سیابه، این شخص میگوید که اهل کوفه است، پدرش سیابه از اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه. میگه پدر من فوت شد، پدرم از دنیا رفت، منم یک نوجوان تازه کار، نه کسب بلدم و نه کاری بلدم. پدرم فوت شد، مادر، چند تا برادر کوچک و خواهر کوچک، اینا رو برای من گذاشت پدرم و رفت. پدرم یک به اصطلاح مرد معمولی بود، درآمدش به اندازه کفافش بود، نه مغازه‌ای داشت و نه حرفه‌ای. میرفت یک کاری میکرد، کارگری میکرد، یه نانی برای ما می آورد. من یه وقت احساس کردم که خب کار پدر رو من بایستی انجام بدم، من بایستی دیگه نفقه بدم، مادر رو من بایستی تامین بکنم، این برادرها و خواهرها رو من بایستی از نظر مخارج به اونها برسم و اونها رو تامین بکنم. هیچی هم ندارم، نه کاری بلد هستم و نه نقدی دارم و سرمایه‌ای دارم که بتونم با اون سرمایه کاری انجام بدم. شب نشسته بودم تو خانه متفکر و ناراحت که آینده زندگی من چی میشه، من چی کار بایستی بکنم. پاسی از شب گذشته بود، یه وقت دیدم یه کسی در خانه رو میزن. آمدم دم در، دیدم یه آقاییست، به من تسلیت گفت مرگ پدرم رو، گفت من از دوستان پدرت هستم، میدانم که تو وجه نقد نداری، وارد کسم نشدی، تو نوجوانی. یک بدرهی به من داد، یک کیسهی، گفت این 1000 درهم پول داخلش هست. این پول راه کسب کردنم خودم یادت میدم که چی کار بایستی بکنی. فردا صبح بیا فلان جا، من تو رو راه نمایی کنم که چگونه کسب کنم. خیلی خوشحال شدم. صبح بر اساس قراردادی که گذاشته بودیم من رفتم، اون آقا آمد تو سوق کوفه، بازار کوفه. کوفه شهر بزرگی بوده در سابق، مقر حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه. از بعضی از روایات استفاده میشه کوفه قبة الاسلام. امام صادق سلام الله علیه فرمود کوفه مدینتنا و مقر شیعتنا. کوفه شهر ماست، مرکز شیعیان ماست کوفه. عرض می شود ایشون میگه منو برد تو بازار، یه مغازه ای رو ایشون برای من اجاره کرد. مغازه ای رو گرفت تو بازار، 1000 درهم خیلی پول بوده. و بعد یه مقدار قماش و پارچه تهیه کرد، خودش میدانست از کجا تهیه کن. آمد در مغازه رو باز کردیم، قماش ها رو ریختیم داخل مغازه. گفت من این پول رو نمیدم برای خودت، این پول مال خودت نیست، این پول قرضه، اما تو باش کاسبی کن. هر وقت سرمایت به مقداری رسید که توانستی خود و خانوادت رو اداره کنی، پول منو به من برگردون. به هم یاد داد این جنس رو این مقدار خریدی، این مقدار بایستی بفروشی. خب خدای متعال هم گاهی به بعضی ها برکت میده، اقبال میکنه. امام حسین سلام الله علیه خیلی دستشون باز بود برای دادن پول. یه کسی به حضرت عرض کرد آقا چرا اینقدر حاتم بخشی میکنید شما؟ آخه چرا اینقدر پول به مردم میدید؟ فرمود اذا جاتت جادت دنیا علیکه فجبها علی الناس. وقتی دنیا رو بهت آورد به مردم بده. دادن اگر دنیا بهت اقبال کرد مال تو رو کم نمی کند، و اگر دنیا ادبار کرد بخل ورزیدن مال برای تو نگه نمی داره. اگر اقبال کرد دنیا به دادن کم نمی کنه مالت رو، و اگر دنیا ازت روی برگردون بخل هم هرچی بخیل باشی نگهداری باز نمی مونه مال می رود. و این دنیا اقبال و ادبار داره آقایون. اینطور نیست که کسی خیال بکنه که خب من خودم بودم که این اموال رو تهیه کردم به دست آوردم. اون فکری که داده به تو خدا، خدا داده نه تو. اقبال و ادبار دست خداست. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. قبض و بسط رزق به دست خداست. گاهی یک کسی از نظر ثروت و مال فرامون اموال به دستش میاد، برای فرزندش هم ذخیره میکنه، اما میبینی فرزندش سائل به کف شده. این نیست که حالا تصور بکنه انسان دست خودشه، اینطوری نیست. منصور به یک کسی گفت از عجایب روزگار چه دیدی؟ گفت از عجایب روزگار این رو دیدم، دیدم هشام ابن عبدالملک مرد، اونقدر ثروت از خودش باقی گذاشته بود که ورثش نمیدونستن اینا رو چطور تقسیم بکنن. عمر ابن عبدالعزیز هم مرد، بچه ها شام شب نداشتن. دیدم بچه های عمر ابن عبدالعزیز ثروتمند شدن، بچه های هشام ابن عبدالملک سائل به کف شدن. نمیشه حساب کرد. از دهر یومان یوم لک و یوم علیک. چنین است دنیا، وضعش اینطوره. آیین چرخ درشت چنین است، آیین چرخ درشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. الدهر یومان یوم لک و یوم علیک. علی ای حال عبدالرحمن ابن سیابه میگوید من شروع کردم به کسب، آمد مشتری، آمد جنس رو فروختم، رفتم جنس خریدم، طولی نکشید 1000 درهم اون آقا فراهم شد، کردم داخل یک کیسه، آوردم در منزلش، گفتم آقا این 1000 درهم، گفت میتونه پیشت باشه؟ گفتم نه، من سرمایه پیدا کردم و کارم خوب شده، دیگه نیازمند به این 1000 درهم نیست. پولو پرداختم، طولی نکشید سرمایه به جایی رسید، یه وقت احساس کردم که مستطیع هستم، بایستی برم حج. کارامو کردم، آمدم پیش مادرم، خرجی برای مادرم گذاشتم، در مغازه رو بستم، آمدم حج. حج به جا آوردم، در مراجعت از حج آمدم مدینه طیبه، آمدم محضر مقدس امام صادق سلام الله علیه، جمعیتی خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودن، منم یک نوجوانی اون آخر جمعیت نشستم. مردم سوالاتی داشتن، کردن، رفتن، نوبت به من رسید. من چون هنوز حضرت رو ندیده بودم که، من پدرم با حضرت ارتباط داشت، رفتم جلو. حضرت فرمود کیستی؟ گفتم عبدالرحمن. پسر کی؟ پسر سیابه. این ابوک؟ گفتم ماته، از دنیا رفت پدرم. فترحم علی، امام صادق سلام الله علی رحمت بر پدر من فرست. بعد به من فرمود که خب چه کردی؟ ماجرای خودم رو بر حضرت صادق سلام الله علی بازگو کردم، شروع کردم گفتن. نگاه تو چهره حضرت صادق کردم، دیدم چهرهشون داره باز میشه، خوشحال میشه. بعد که مطالب رو بیان کردم، حضرت به من فرمودن خب پول اون شخص رو دادی؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمود این جمله رو حضرت فرمود. فرمود انسان بایستی امین باشد و وقتی از مردم قرض گرفت، قرض مردم رو برگرداند، شریک مال مردم میشه. رفیق بایستی روز سختی رفیق رو رها نکنه. لذا امام مجتبی سلام الله علیه میفرماید للمواسات فی العسره، به فرزندشون میفرماید پسرم با کسی که دوست میشوی با او دو تا شرط بکن. شرط اول این که الاقال فی العسره، عرض می شود عیبهای تو رو علم نکند، برای دیگران بازگو نکند. دو این که در گرفتاری ها به تو کمک بکنه، تو هم به او کمک بکنی، بایستی طرفینی باشه. این که در روایات وارد شده مؤمن، مؤمنین مثل جسد واحد هستن، اگر یک عضو ناراحت بشه عضو دیگر به درد میاد. بنی آدم اعضاء یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. یا حقیقتا تو نطفه آدمی، یه عده اینطوری هستن. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بنابراین در گرفتن رفیق و دوست اسلام برنامه داره. این فرمایش امام مجتبی سلام الله علیه رو ملاحظه کردید، در همین رابطه در دوست گرفتن و دوستداری آیینش رو و خصوصیاتش رو امام علیه السلام بیان کرده. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. و اما چون شب ولادت اون بزرگوار هست، اجازه بفرمایید که یه مقدارم راجع به ولادت اون حضرت صحبت کنیم. اول مولودی است که از نتیجه این پیوند، پیوند الهی، پیوند امیر المؤمنین و فاطمه زهرا، یک پیوند الهی است. این ازدواج رو خداوند متعال انجام داده. این رو ما نمیگیم، حضرات اهل سنت نقل کردن. ابن شاهین شاید 1000 و چند سال قبل از بزرگان اهل سنت یک کتابی نوشته، اونجا نقل میکنه که ازدواج حضرت زهرا رو خدای متعال برای امیرالمؤمنین قرار داد. ابن مغازلی سنی تو این مناقبش نقل میکنه ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا الهی بوده. وقتی می آمدن به رسول خدا عرض می شدن یا رسول الله چرا فاطمه رو دادید به علی ابن ابی طالب، افراد مالدار و ثروتمند زیادی بودن، فرمود ما زوجناه و ایاه، ما زوجتها ایاه، من فاطمه رو به علی تزویج نکردم، بلکه خدا فاطمه رو به علی تزویج کرد. ثمره این ازدواجی که خدای متعال این ازدواج رو قرار داده و مهرش رو هم خودش تعیین کرده و اشهد الملائکه بر این ازدواج، اولین ثمره سید شباب اهل الجنه حسن بن علی است. محمد ابن سعد صاحب طبقات، از طبقات الکبرى، این طبقات قبل از صحیح بخاری نوشته شده و محمد ابن سعد استاد بخاری است. این طبقاتش 8 جلد، حتما شما تو مکتبتون دارید، اما یه بخش این طبقات نبوده. اخیراً از کتابخان مکتبه‌های ترکیه اونجا پیدا کردن، ترجمه امام حسن و امام حسین در قم چاپ شده. اونجا محمد ابن سعد صاحب طبقات نقل می کند وقتی امام حسن مجتبی رو بستن توی پارچه‌ای و آوردن به محضر پیغمبر اکرم، رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود یا علی نام این بچه رو چه گذاشتی؟ عرض کرد یا رسول الله من در تسمیه بر شما سبقت نمیگیرم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نفس نفیس رسول خداست، کاری بدون پیغمبر انجام نمیده. پیغمبر خدا هم فرمود من بر خدا سبقت نمیگیرم. اجازه بده ببینیم نام این فرزند رو خدای متعال چی تعیین میکنه. جبرئیل آمد عرض کرد یا رسول الله خدای متعال میفرماید علی برادر شماست، ما نام فرزند برادر موسی هارون رو روی فرزندهای علی گذاشتیم. شبیر و شبر و شبر، سه تا اسم. این روایت اینطوریه، حسن، حسین، محسن، نقل کرده محسن رو. پیغمبر خدا قبل از آنی که محسن سخت بشه نامشو گذاشته بود. این روایت شد طبقات نقل کرده. و این که حضرت زهرا سلام الله علیها یه فرزندی به نام محسن داشته، این مورد اتفاق. ابن قتیبه در المعارف نقل کرده، طبری تو تاریخش نقل کرده فاطمه زهرا یه فرزندی به نام محسن داشته بعد از حسن و حسین. بنابراین نام حضرت مجتبی سلام الله علیه نام الهی است. این نام رو خدا بر امام حسن قرار داده. و یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم، اینم چیز عجیبیه، اینم محمد ابن سعد تو طبقات نقل کرده، احمد ابن حنبل تو این مسندش نقل کرده، این سنی هم الان خیلی مقید به این دعا هستن. امام حسن مجتبی سلام الله علیه می فرماید علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شب صلوات صلوات بفرستید. که در قنوت نماز وتر این دعا رو من بخونم. این دعا از امام حسن نقل شده، هر کسی هم نقل کرده از امام حسن. و این حضرات هم گاهی در نماز صبح وقتی قنوت میگیرن همین دعا رو میخونن: اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعفیت و قنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضا علیک انه لا یضل من والیت تبارکت ربنا و تعالیت. این دعا رو امام حسن از پیغمبر خدا نقل کرده. اگر اینها میخونن از امام حسن داره. این رو عرض کردم، من مصادرش رو عرض کردم، هم محمد ابن سعد تو طبقات نقل کرده و هم احمد تو مسندش نقل کرده، جاهای دیگر هم هست. این دعا رو حضرت از پیغمبر نقل میکنه و دعای خوبی هم هست که انسان در نماز وقت بخونه. یه همچی بزرگواری امشب قدم به عرصه وجود گذاشت، سال دوم هجرت علل اثر، بعضی هم سال سوم هجرت گفتن ولادت اون بزرگوار. پیغمبر خدا روز هفتم قربانی کرد برای امام حسن، قربانی کرد و موی سر امام حسن رو دستور داد تراشیدن، به وزنش انفاق کرد در راه خدا و به قدری به امام حسن و امام حسین رسول خدا علاقه داشت که می فرمود من احب الحسن فقد احبنی، هر کسی حسن رو دوست داشته باشه مثل این که من رو دوست داره. اینقدر نسبت به امام حسن علاقه من. ابو هریره نقل می کند، چون اینها نقل کردن من از اینها نقل می کنم، می گوید من می دیدم رسول خدا گاهی در این کوچه های مدینه امام حسن رو می گرفت تو آغوش و دهان و لبهای امام حسن رو می بکشید جلوی مردم و می فرمود ان الحسن ریحانتی، حسن گل من است. این اظهار علاقه ها معنا داشت. گاهی امام حسن رو پیغمبر خدا رو دوش سوار میکرد تو کوچه ها. و انسان طبیعی است به فرزندش علاقه منده، به نوش علاقه منده، اما دیگه تو جامعه نمیاد این کارها رو بکنه. تو محیط خانه بچه رو میبوسه، رو دوش سوار میکنه، تو آغوش میگیره، اما بیاد تو جامعه تو مردم اونم شخصیتی مثل رسول خدا. این کارها معنا داشت. سعد بن ابی وقاص نگاه کرد میگه دیدم امام حسن رو دوش پیغمبر سواره، گفتم نعم المرکوب مرکوبکما و امام حسین. خوب مرکوبی شما داری، مرکوب پیغمبر، بزرگترین شخصیت شما رو شانه گرفته. یک مرتبه رسول خدا فرمود سعد چرا از راکبها حرف نمیزنی؟ چرا از این بچه هایی که روی شانه من هم از اینها نمیگویی؟ اینها بهترین جوانان بهشتی هستند. ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. و فضائل این بزرگوار فضائل فراوانیست و خدای متعال از نظر چهره و از نظر وجهه امام حسن شبیه ترین افراد بود به رسول خدا. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها می آمد کنار امام حسن، امام حسن رو می دید، می فرمود انت شبیه به ابی لفت شبیه به علی، انت شبیه به ابی لفت شبیه به علی، فرزندم تو شبیه پدرم رسول خدا هستی، نه شبیه پدرت امیر المؤمنین سلام الله علیه. امشب شب ولادت این بزرگوار، اما عمر خیلی عمر کوتاهی بود. من نمیخوام امشب روزه بخونم، اجازه بدید من روزه نخونم امشب، چون شب میلاد ما هر شب روزه میخونیم. امشب عزیزان من شعر خوندن و مدحی کردن، منم یه دو سه تا بیت شعر عربی راجع به حضرت مجتبی بخونم و یکی دو تا بیت شعر فارسی و دعا کنم. یه صلواتی من هم بفرمایید. هو علة الدنيا ومن خلقت له، هو علة الدنيا ومن خلقت له ولعلة ما كانت الأشياء